أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امام جواد علیه السلام از امیر المؤمنین علیه السلام روایتی رو نقل میکنن راجع به شب قدر. شب قدر 19 چند روایت رو با هم در این باره مرور کردیم. امشب هم اجازه بدید یکی دو تا روایت رو مقدمتاً محضرتون تقدیم بکنم، بعد راجع به امیر المؤمنین علیه السلام و آخرین خطبه ها و بیانات امیر المؤمنین علیه السلام و دغدغه حضرت مقداری امشب تأمل کنیم و تقریباً آخرین خطبه ای که از ایشون نقل شده رو مرور کنیم، بلکه کمی خواسته و میل حضرت ایشون رو قبل از شهادت، روزهای قبل از شهادت، شاید 2-3 روز قبل از شهادت متوجه بشیم. این به ابعاد مظلومیت امیر المؤمنین علیه السلام اشاره داره. خب اون روایتی از امیر المؤمنین علیه السلام که راجع به شب قدره امام جواد علیه السلام نقل میکنن که سندش هم کافیه و جزو کتب معتبر ماست، حضرت به ابن عباس هم میفرمان ان لیلت القدر فی کل سنه و انه ینزل فی تلک اللیله امر السنه. لیلت القدر شبیه در کل سالها، یعنی شما مناسبت لیلت القدر رو امشب پاس نمی دارید، بلکه خود لیلت القدر رو پاس می دارید. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر سلامون هیه حتی مطلع الفجر. اتفاقیه که در خود هر سال این اتفاق می افته. شاید و قطعاً هیچ شبی به عظمت شب قدر ما در طول سال زندگی خود، سال نه عمر خود، در طول سال نداریم. اتفاق خیلی مهمی میفته. روایات رسول الله رو در این باره جلسه گذشته مرور کردیم. حضرت امیر علیه السلام میفرماد انهو ینزل فی تلک اللیله امر السنه. این که امسال تا آخر سال چه اتفاقی باید بیفته، این شب قدر نازل میشه. حالا این شب قدر یا 19 یا 21 یا 23، خیلی خوبه که این محدود تو 3 شب برای ما. البته نقل های دیگری هم هست، ولی خب در ماه مبارک رمضان این 3 شب بیشتر در تأکید روایاتمون هست. امر سال در این شب نازل میشه. ببینید کار خدا بر اساس برنامه است. ببینیم چه پیش میاد، چه اتفاقی میفته. اینجوری نیست. چه کسانی امسال از دنیا برن، حتی چه کسانی در این سال به دنیا بیان و اتفاقات دیگری که در روی زمین در این عالم خواهد افتاد. حالا این هم که عرض کردم ما رو روایات دیگه است. بعد می فرمان ولذالک الامر ولذالک الامر ولاتون بعد رسول الله صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد. این امر سنه، این امر سال، یه عهده‌دارانی داره، یک مسئولینی داره. همینجوری خدای متعال برنامه رو به زمین ابلاغ نمی کنه، به در و دیوار ابلاغ نمی فرماد، به یک نفر که مسئول عهده‌دار انجام برنامه های خدای متعال در روی زمینه به او ابلاغ می کنه. اینها کیان؟ امیر مؤمنین می فرماد کسانی که صاحب امرن، ولات امرن بعد از رسول خدا. ابن عباس سوال میکنه که یا علی من هم، اینا کیان؟ آقا میفرمان انا و احد عشر من صلبی ائمتون محدثون، ائمتون محدثون، من و 11 فرزندم امامان امتی که صاحب سخنن از طرف خدای متعال. اونها باید بگن، اونها باید روایت کنن. دوستان عزیز من، جوانان این نسل، تو قلب جنگ روایت ها قرار دارید. حرف کیو باید بالاخره پذیرفت؟ 1400 سال پیش امیرالمومنین میفرماد باید مدیریت کسی رو قبول کنید که او محدث، او راویه، حرف او حرف دقیقه، حرف او حرف درسته. ولات امر، ائمه معصومین، کسانی هن که سخن خدا رو به زبان جاری میکنن. میدونید قلب امام محل اراده خداست. وقتی محل اراده خدای متعال شد قلب امام، پس اون چه که از ناحیه ولی عادل، امام عادل صادر میشه، اون روایت درسته، اون حرف حقه. انا و احد عشر من صلبی ائمتون محدثون. البته یه محدث هم که ما داریم، مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها رو میگن محدثه. چرا؟ چون جبرائیل امیر امین با او سخن میگفت. جبرائیل دیگه نازل نشد، ولی ائمه معصومین علیهم السلام از عالم غیب با اونها سخن گفته میشه. این هم یک نگاه دیگه، یک معنای دیگه از اون حدیث شدن. یکی این که قول، قول این هاست که در زیارت جامعه شما میخونید کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا و فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم و شأنکم الحق و صدق و رفق و قولکم حکم و حتم و رأیکم علم و حلم و حزم. چی دیگه میخواییم؟ ما وقتی نعمت ائمه خدا رو داریم، چی دیگه میخواییم؟ همه چی رو داریم، همه چی رو داریم. اینجا ائمتون محدثون یه معناش هم اینه، و شاید این معنا دقیق تره و البته هیچ منافاتی هم با معنای قبلی نداره، که اونم کاملا درسته و اون هم مستندات محکمی داره. اینکه اینها از غیب باهاشون سخن گفته میشه. امام رضا علیه السلام این رو تأکید کردن که خدای متعال وقتی امامی قرار میده، امام عادلی برای امت، یه چند تا به او عنایت ویژه داره. یکی این که شرح صدره لذاله، که شرح صدری بهش میده، یه سینه فراخ و گشادهی میده که برای امر امامت و ولایت این سینه لازمه. این درون دریایی، این وسعت بی انتها درونی، این لازمه. صبری که امام باید تحمل بکنه، باید داشته باشه، رو از رنجی که باید تحمل بکنه هیچ کسی دیگه ای نداره. شرح صدر. یکی دیگه الهمهم العلم الهاما، علم رو خدای متعال به این ولی خود الهام میکنه. شاید نگاه این کلام به همین بیان امیرالمؤمنین علیه السلام، الهام علم. در اون آیه کریمه هم شما دارید راجع به ائمه ای که به خیر دعوت میکنن، به امر یعنی به حاکمیت خدا دعوت میکنن، اونجا هم خدای متعال میفرماد اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما این که باید چه کنه رو به او الهام میکنیم. تعجب نکنید این همه روایت و آیات کریمه در دست ما باشه، بعد 1400 سال مسئله امروز جامعه دینی ما این باشه که آقا چرا یه عده مسلمان، فرقم نمی کنه شیعه سنی، حرفا دیگه الان نداره، چون واقعا منادی حق هم اهل تسنن هم شیعیان امروزه اومدن تو میدون، تو میدون مبارزه با طاغوت و استکبار، از اون طرف هم گمراه در هر دو مذهب و سلک و سیاقی هست، کم نداریم. همینایی که الان تو فضای مجازی دارن جریانات سیاسی رو رهبری میکنن، همین لیدرها، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، حرفی که میزنن حرفیه که طاغوت میزنه. نظر اونها رو هر روز دارن پمپاژ میکنن تو فضای مجازی، هر روز. من اول میگفتم اینها چه همتی دارن، بعد متوجه شدم نه بابا، همچین همتی هم نیست. کینن صدها نفر نشستن تو بعضی از شبکه‌های خارج از کشورش، هزاران نفر نشستن تیمن که حرف غلط طاغوت رو هی پمپاژ میکنن، هی پمپاژ میکنن. محدثون. خب پس شب قدر در حقیقت شب امامه، شب امامه، شب ولی خداست، یا درستر بگیم شب قدر شب خداست. چون وقتی امر سنه، امر سال به ولی خدا ابلاغ میشه و اون مأمور میشه امر خدای متعال رو محقق کنه در عالم، پس میشه شب قدر شب خدا، شب خدای متعال. این شاید حدود دو ساعت و خورده‌ای که ما اسامی خدا رو میبریم، با خدا مناجات میکنیم به بهانه وصف اوصاف و عناوینی که برای حضرتشون مقرر کردن، فرصت خیلی خوبیه که خلوتی انسان با خدا پیدا بکنه. شب عبادت، شب تضرع، شب استغفار، شب طهارت، همه اینها هست، شب زیارت، چون شب خداست، شب تحقق امر خداست، شب تحقق امر خداست. در یه روایت شریف دیگه از امام باقر علیه السلام، این یکی روایت فرمود لا تخفا علینا لیلة القدر، شما لیلة القدر رو نمیتونید درک کنید که ببینید مثلا 19 هم لیلة القدر، 21 هم لیلة القدر، 23. حالا اگرم بود شما خیلی متوجه لیلت القدر نمیشید، ولی ما میشیم. ما ائمه لیلت القدر برامون مخفی نیست. چرا؟ خیلی جواب زیبا و نقضی امام باقر علیه السلام دارن. میفرمان به خاطر اینکه در اون آیه دارید تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، امام باقر علیه السلام میفرماد ان الملائکه یطوفون بنا فیها. چرا شب قدر برای ائمه معصومین شب مخفی و پنهانی نیست؟ چون اصلا این تشریفات، این آمدن ملائکه محضر امام رخ میده. بس امام زمان ما ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا جل الله تعالی فرجه الشریف مطلعن از شب قدر که امشب شب 19 بود، شب 23. بعضی هم نقل کردن شب 23 ابلاغ بشه، امشب تعیین بشه، امشب امضا بشه، 23 ابلاغ بشه. حالا هر کدوم از این روایات که صحیح باشه، بیدن این که شب قدر چه شب با عظمتی، شب خدای متعال، اراده خدای متعال در حکمرانیه. رفقا تو رو خدا به این جمله ها دقیق گوش بدید. یه عده‌ای کمر بستن ذهن جوانهای ما رو خالی کنن، اعلام کردن و جلسه گذاشتن. این بحث هایی که میگیم رو هوا نیست، خبر تحلیل نیست که بریم همین رئیس جمهور دهه 70 اسمشو نبرم که در دوران ریاست جمهوریش مقام معظم رهبری فرمود هیچ مقدسی نمانده بود که بهش توهین نشده باشه. جلسه میگذاره اخیراً در این در همین چند ماه اخیر، یکی دو ماه اخیر، که برید کار جبهه‌ای تو کشور صورت بدید، گسترده کار کنید و جوانها رو جذب کنید. بعد به جوانها بگید یه نظام برتر و یک حکمرانی بهینه، این کلمات جذاب امروزی، یه نظام برتر و یک حکمرانی نمونه، اون حکمرانی و نظامیه که درش فرد مدیریت نکنه، درش یه شبکه اجتماعی مدیریت کنه. جوان این حرف رو میپذیره. چرا میپذیره؟ چون تجربه نداره. شبکه اجتماعی مدیریت کنه میدونید یعنی چی؟ حرف جدید نیست. حکمرانی شبکه ای حرف چند سال پیشتر تئوریسین های امریکاییه. حکمرانی شبکه ای، حکمرانی جریانی، جناحی، حزبی، گروهی، دقیقاً در آستانه ظهور. دیشب من روایتی رو شب قدر اول براتون عرض کردم، پیغمبر اکرم راجع به امام زمان فرمودن چه موقعی تشریف میارن، راجع به مظلومیت، راجع به مظلومیت امیرالمؤمنین که فرمود این مظلومیت امیرالمؤمنین ادامه داره تا زمان قیام امام زمان ارواحنا فدا، مظلومیت امیرالمؤمنین ادامه داره. من دوباره دیگه روایتشو مرور نکنم. این مظلومیت ادامه داره تا زمان ظهور. بعد از علائم اون دوره و زمانی که دیگه مظلومیت امیرالمؤمنین با ظهور بقیت الله الاعظم دیگه تمام میشه، از علائم چی بود؟ مردم رو مایوس کنن از اینکه دین میتونه مدیریت کنه جامعه رو، از اینکه یه امام، چون دین میگه امام عدل دیگه، دین میگه نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر، دین اینو میگه. امیرالمؤمنین میگه الشریعت سلطان یجب له الطاعه، میگه دین میتونه مدیریت کنه. وقتی امر در اختیار یک ولی عادلی باشه که از طرف خدای متعال منصوبه، کار درست میشه. زهرای مرضیه اینو فریاد میزد وقتی تنش مجروح بود و قصدار داغ پیغمبر بود و داغ مظلومیت امیرالمؤمنین. دین میتونه. آخر الزمان شرایط یه جوری میشه که کم کم مردم بگن نمیتونه دین، مایوس بشن از اینکه دین میتونه مدیریت کنه، مایوس بشن. یه بار این کار رو کردن صدر اسلام، مردم رو مایوس کردن از اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام بتونه مدیریت بکنه جامعه رو. مردم رفتن سراغ دیگران، گفتن علی نمیتونه. یه عده گفتن علی جوانه، برای این کار اصلا مناسب نیست. یه عده گفتن نه، علی اقتدار لازم رو نداره برای مدیریت. یه عده گفتن علی سیاست و تدبیر لازم رو نداره برای مدیریت. علی عالمون به سیاست مستحق للرئاسه. دوباره آخر الزمان میخوان همون مدل 1400 سال پیش امروز اگر آخر الزمان باشه تکرار کنن، چون اون زمان با مایوس کردن و ناامید کردن مردم از اینکه دین بتونه مدیریت بکنه جامعه، تونستن کار رو از دست امام عدل در بیارن، تونستن گناه خودشون رو به عنوان مدیر جامعه بندازن گردن مردم، بگن مردم انتخاب کردن، مردم پسندیدن. همین ابن عباسی که الان امیرالمؤمنین داره باهاش صحبت میکنه شبای قدر، همین ابن عباس مگه نبود تو مسجد امیرالمؤمنین سخنی گفتن، یه آیه ای از آیه قرآن رو خوندن تو همون جریانات اول، اون مظلومیت اول، قصب حق امیرالمؤمنین. آیه ای رو خوندن از قرآن کریم، از سوره مبارکه محمد، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أزل أعمالهم. اگه درست خونده باشم این آیه رو خوندن. بعد که از مسجد اومدن، ابن عباس گفت یا علی این آیه رو خوندی، چی شد؟ امیرالمؤمنین برگشت فرمود خب یه آیه از قرآن بود خوندم. گفت نه علی، تو قصدی داشتی. کسی که کافر میشه و صد عن سبیل الله میکنه یعنی چی؟ منظوری داشتی؟ منظورت اینهایی بودن که امروز حق تو رو پوشوندن و صد کردن سبیل الله رو؟ منظورت ما بودیم؟ منظورت مردم بودن؟ بعد امیرالمؤمنین علیه السلام یه سوالی میکنه، میفرماد مگه تو یادت نمیاد پیغمبر اکرم چه کسی رو تعیین کرد برای امامت امت؟ گفت چرا؟ گفت آقا فرمود کیو تعیین کرد؟ ابن عباس برگشت گفت من یادم نمیاد کسی جز تو رو پیغمبر اکرم تعیین کرده باشه در روز قدیر. آقا فرمود پس ابن عباس تو که اعتقاد داری جز من رو پیغمبر اکرم تعیین نکرده، پس چرا رفتی به کس دیگه ای رأی دادی؟ با کس دیگه ای عهد بستی؟ یه جواب داد ابن عباس. ابن عباس گفت کاری رو من کردم که همه مردم انجام دادن. ابن عباس ها هم در این فتنه فریب میخورن. جوان ها فریب نخورید، بگن حکومت نباید فردی باشه، حکومت باید جمعی باشه، مردم خودشون باید تصمیم بگیرن. حاکمیت فردی به عنوان یه امام عدل معنایی نداره. این نظام نظام درستی نیست. کی گذاشتید این اتفاق بیفته؟ اذا کتب الکتاب قتل الحسین. نشستید، نوشتید، حکومت رو از دست امام عادل درآوردید به محض رحلت و شهادت پیغمبر اکرم. حالا میگید نظامی که دست ولی عادل و امام عادل باشه نظام بهینه نیست. شما شیعه و مسلمان 1400 سال پای درس ها و عبرت های جامعه اسلامی نشسته اید. کفر شما از کفر 1400 سال پیش سنگین تره. اون موقع اگه یه عده‌ای بودن جاهل بودن، شما دیگه جاهل نیستید. یه عده‌ای امیر المؤمنین رو تنها گذاشتن، کربلا رو ندیده بودن، شما کربلا رو دیدید. کربلا رو دیدید که حجت رو تمام کرد. الا ترون الالحق لا یعمل به و الالباطل لا یتناها عن لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا. حق چی بود که حسین ابن علی براش کشته شد مگر اینکه، غیر از اینکه نشستن بر کرسی حکمرانی عالم توسط امام عادل؟ چقدر شما خباثت دارید که با خون حسین ابن علی هم بیدار نمیشید؟ با خون 250,000 شهید ما انتظار داریم بیدار بشید؟ هاشا کلا. از ما که گذشت، یعنی در اصل از ما ناامید شدن. 43 سال سر نسل اول و دوم و سوم کار کردن، حداقل سر نسل اول و دوم، نتونستن موفق بشن. حالا نوبت دهی 70ها و 80ها و 90هاست. جوانان امروز و جوانان فردا، نوبت شماست. ببینیم موفق میشن شما رو فریب بدن که امیرالمؤمنین فرمود امتون خدعت فنخدعت و عرفت خدیعت. این امتی یعنی امت من که فریبشون دادن، اینها هم فریب خوردن، فهمیدن هم فریب خوردن، ولی باز رفتن طرف دشمنان ما. برنامه برای شما دارن برای اول قرن، برای سال 1401. جوانها حواستون رو جمع کنید. شب قدر دور امام زمان شما جمع شدید، چرا دارید عبادت میکنید دور هم؟ حسی چرا دور هم؟ چرا تو خونه ننشستید؟ چرا اجتماع تشکیل میدید؟ چرا امیرالمؤمنین فرمود اجتماع شب قدر؟ چرا امیرالمؤمنین فرمود، پیغمبر فرموده شب قدر مؤمنین جمع شید تا صبح احیا بگیرید؟ اینجا مسجد کوفه است، مردم نرید منزل، اینجا جمع شید. و اونها توجه نکردن و رفتن منازلشون. همین الان هم خیلی ها تو منازلشونن، مثل همون زمان که خیلی ها تو منازلشون رفتن. شب قدر شب اجتماعه. بعضی از عزیزان رو میدیدم تو منازل احیا گرفتن، مجلس گرفتن، گفتن منازل معنا نداره، سنت درست نکنید. روزه خانگی داریم، جلسه قرآن خانگی داریم، همه چی خانگی هست، اما شب قدر شب خانه نیست. امیرالمؤمنین فرمود بمانید مسجد، پیغمبر سفارش کرده در مسجد جمع شید. مسجد اون زمان، مسجد نبی اون زمان. امیرالمؤمنین هم در کوفه، مسجد کوفه محل اجتماع مؤمنین. چرا؟ چون اتفاقی که درش میفته مستقیم با امت ارتباط داره، سرنوشت امت میخواد رقم بخوره. اگر بناست تغییری در تقدیر الهی توسط امام ایجاد بشه، این اجتماعات مؤمنینه که میتونه این تغییر رو ایجاد کنه، میتونه مقدرات رو تبدیل به احسن بکنه. این کار شماست. در حالت عادی کی حاضر 2 ساعت و نیم 3 ساعت بشینه دعا بخونه، ولی شما مؤمنین همینجا 5 ساعت جلسه اداره میشه، از 10 شب تا 3 بامداد با نشاط تا آخر جلسه. جوانها، صدای جوانها رو من که گوشم نمیشنوه هم میشنوم. چرا خدا به قلبهای شما، به نفسهای شما در این شب برکت میده، به چشمان شما برکت میده، به حضور شما، به جسم و روح و فکر شما چرا خدا برکت میده؟ چون شب قدر شب احیاست، شب احیاء امر ولیه، شب اجتماع مردم و تجدید عهد و میثاق با ولیه. او از طرف خدای متعال امرمون به دستشه. آقا میتونه امام زمان تغییر ایجاد کنه؟ چرا نمیتونه؟ چرا نمیتونه؟ از شب قدر اجازه بدید بیام بیرون. فقط این تذکر اولیه رو عرض کردم که جوانها مواظب خودتون باشید. کسی مواظب شما نیست جز خدا، کسی رو ندارید جز خدا، کسی رو ندارید. امشب خودتون رو به خدا بسپرید. گفت محمدم، امیر المؤمنین به محمد حنفیه پسرش، و اعرالا جمجمتک، یه خود جنگاوری بود محمد حنفیه برای خودش، اما یه کمی دلهوره داشت. گفت نگاه کن پشت دشمن رو، نگاه کن جمجمت رو به خدا بسپر. بخوای به این فکر کنی که تو میتونی این سرتو از نیزه و تیر حفظ بکنی، این کار تو نیست، این کار خداست. امروز باید به شما اینو عرض بکنم، جوونا اعرالله جمجمتو کن، این جمجمه رو، این سر و این مغز و این فکر و این قلب و این دل رو امشب بسپرید به خدا. او خدا اگر بر اساس اون چه که بودم برای من مقدر کردی، امشب برنامه‌مو به هم بریز. اون چه که بودم که منو راضی نمی‌کنه، تو رو هم راضی نمی‌کنه. معادله رو عوض کن، من رو در ید قدرتت بگیر، تدبیر من رو تو به عهده بگیر. دو تا وصیت کرد دیشب، عرض کردم، البته اکثرا نبودید همینجا در مصلا، تو همین ضربت خوردن امیرالمؤمنین گفتن آقا یه وصیتی بکن. آقا فرمود که دو تا بالش بیارید بتونم بنشینم. دو تا بالش آوردن گذاشتن پشت سر آقا، آقا بهش تکیه داد و نشست. دو تا وصیت حضرت فرمود، یکی فرمود با خدا هیچ چیزی رو شریک نکنید، مردم عبد باشید، عبد او، عبد او باشید. اولین سخنی که، اولین وصیتی که امیرالمؤمنین با فرق شکافته غرق به خون ساعتها قبل از شهادتش فرمود این بود، عبد باشید مردم، عبد باشید. دومین وصیت فرمود سنت پیغمبر اکرم رو حفظ کنید، سنت رسول الله رو حفظ کنید. سنت رسول الله چیه؟ از خود پیغمبر پرسیدن سنت شما چیه یا رسول الله؟ چون فرمود پسر حسینم مهدی با سنت من قیام میکنه. گفتن یا رسول الله سنت شما چیه؟ فرمود سنت من سیفه، شمشیره. دو تا توصیه کرد امیرالمؤمنین قبل از شهادتش، قبل از شهادتش با روی پرخون، همون امیرالمؤمنینی که هی لحظات از هوش میرفت به هوش میامد. یکی این که عبد باشید، هیچ چیزی رو با خدا شریک نکنید تو زندگی، همه چیتون محض خدا باشه، محض رضای او باشه همه چی. دوم این که
اهل مبارزه باشید، اهل مبارزه باشید، انقلابی باشید، جهادی باشید. پیغمبر فرمود بعثت بالجهاد لم ابعث بالزجاج. این سنت رو حفظ کنید، یعنی این مبارزه رو ادامه بدید تا تحقق دولت کریمه حق، حکومت خدا در عالم. سنت پیغمبر این بود، لیخرج الناس عن عبادت العبید الى عبادت الله و عن ولایت العبید الى ولایت الله و عن... هان اینه دیگه. امام صادق فرمود این سلوک پیغمبر اکرم اینه، این سنت پیغمبر. یکی این که عبد خدا باشت، دوم این که تو میدان مبارزه باش. شما جوونا هم الحمدلله 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 خدا یه رهبری بهتون داده، الان میدانهای مبارزتون هم که تعیین کرده، بیانیه گام دوم تصریح روشن، جهاد علمی و پژوهشی، جهاد معنوی، جهاد سیاسی، جهاد اقتصادی، جهاد استقلال، جهاد عزت، جهاد سبک مبارزه با سبک زندگی غربی. هفت میدان جهاد رو برای شما تعیین کرده. بسم الله، این یعنی سنت پیغمبر. آها شما همیشه میخوای از مبارزه؟ بله بله، ما میخواییم به قرآن عمل بکنیم، مسلمانیم. فرمونده قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، حتی لا تکون فتنه. اینقدر مبارزه کنید که هیچ فتنه ای تو عالم وجود نداشته باشه. امروز میشینن چند نفر تصمیم میگیرن برای برد اقتصادی و در اومدن از این بحران اقتصادی، ما لابی های صهیونیستی باید چه کار کنیم؟ نشستن تصمیم میگیرن، میگن یه خود از این هر سو نسل، یعنی همین، از این آدم های خود کم کنیم، آدم بکشیم. یه خوده نشستن تصمیم گرفتن آدم بکشیم. چقدر؟ خب چقدر میتونید؟ اون یکی گفت من با یه ویروس و با یه واکسن میتونم این کار رو انجام بدم، برم در عرض سی سال تا 15% میتونم کم بکنم. بله؟ با یه ویروس در عرض 2 سال 6 میلیون آدم رو کشتن، هیچ کسی هم نفس نکشید، هیچ دادگاهی هم اینها رو محکوم نکرد. اینا بنده های خدا هستن یا نیستن؟ تصمیم گرفتن، قتل عام کردن، هیچ کسی هم جرأت نکرد بگه آقا شما چرا آمدید رفتید این ویروس رو ثبت اختراعش کردید، دارید مدیریتش میکنید. حکمرانی اون طرف، حکمرانی ابلیس این طرف. میان به جوانای ما میگن شما، امیرالمومنین علیه السلام فرمود عبد، مردم عبد باشید، فقط خدا، فقط خدا، جوانا فقط خدا، فقط خدا، و بعدم سنت رسول الله. نامردهایی که اومدید عیادت امیر المؤمنین، همین جمله امیر المؤمنین رو گوش میکردید، امام حسن مجتبی بعد از امیر المؤمنین کارش به جایی نمیرسید که فقط 6 ماه حکومت بکنه. نامردها، دروغگوهایی که بعد از کشته شدن امیر المؤمنین به آقا گفتید، به امام حسن گفتید ما مطمئنیم، شهادت میدیم، نشهد بالله، شهادت میدیم، خدا رو شاهد میگیریم، انت خلیفه تو ابیک، تو خلیفه پدر تو، جانشین پدرت علی هستی، مرنا و امرک، هر چی دستور میدی حسن ابن علی دستور بده. خب حسن ابن علی باید چه کار کنه؟ وصیت پدر رو انجام بده. وصیت پدر چی بود؟ بندگی، اخلاص و جهاد، مبارزه. فرمود شما دروغ میگید، اگر راست میگید قبل از من علی پدرم از من مقامش بالاتر بود، از من برتر، با فضیلت تر بود، اطاعتش نکردید، چجون میخواید از من اطاعت کنید؟ اگر راست میگید قرار من و شما معسكر مدائن، برید تو پادگان مدائن، قرارگاه مدائن. چطور ما قرارگاه داشتیم؟ دو کوه، کرخه، کارون، کجا کجا، زین الدین. خب اون زمان هم یه قرارگاه بوده. برید تو اونجا، منم میام به شما ملحق میشم. چه کردن؟ گفتن معاویه اگه بخوای امام حسن رو کتبسته تحویلت میدیم. همینا، همینایی که خون گریه کردن در عزای علی ابن ابی طالب. اگر علی ابن ابی طالب اجازه میداد بدنش روز تشییع بشه ما تعجب میکردیم، چون بدن فاطمه از هر شب تشییع شد. علی فرمود چون فاطمه از مردم منزجر بود. وقت فکر نکنی به خاطر اینکه ممکن بود کسی جسارت به بدن فاطمه اطهر بکنه، کسی جرأت میکرد مگه؟ رفتن بیل و کلنگ آوردن، امیرالمومنین دستمال سر زرد رو به سر بست، شمشیر رو کشید، یه خطی کشید، گفت یه قدم از این ورتر، یه قدم از این جلوتر بیاید تمام این دشت رو از خونتون سیراب میکنم. قبر بشکافید؟ علی مگه میگذاشت کسی قبر فاطمه رو بشکافه؟ پس چرا غسلنی و کفنی و دفنی فی اللیل؟ علی فرمود چون از مردم منزجر بود، نمیذاشت این مردم، نمیخواست این مردم نه نماز برش بخونن نه براش تشییع جنازه بگیرن. علی ابن ابی طالب هم منزجر بود. شب باید بدن علی ابن ابی طالب هم غسل بشه تا همه عالم بدونن هر کسی که داعیه محبت علی ابن ابی طالب رو داره انقدر حقیره که لیاقته به دوش کشیدن جنازه غرق خون علی ابن ابی طالب رو نداره. علی همون علیه که فرمود من از اینها خسته شدم، اینها هم از من خسته شدن، خدایا منو از اینها بگیر، بدتر از من برشون مسلط بکن، که کرد، که کرد. نرسیدیم. میخواستم من خطبه آخر امیرالمؤمنین رو عرض بکنم. این آخری ها رفقا تقریبا 2 سال و خورده ای طبق خبرها گذشته از جنگ قاسطین و ناکسین و مارقین و منافقین و اینها گذشته. الان این آخری ها درگیری امیرالمؤمنین چیه؟ درگیری امیرالمؤمنین این حمله های گاه و بیگاه و به قول امروزی ها پارتیزانی و به قول امروزی ها باز داعشی که گروه های تکفیری معاویه داشتن حمله میکردن، روستا به روستا غارت میکردن. غارات شنیدید دیگه. علی ابن ابی طالب چند روزی بود که از جبهه برگشته بود، چند روز بود. علی ابن ابی طالب علیه السلام برگشته بود لشکر ببره. ما زمان جنگ داشتیم دیگه، فرمانده گردان ها و فرمانده لشکر ها می آمدن تو شهر و استان سخنرانی می کردن، نیرو جمع می کردن، نیرو می بردن. خب بالاخره گردان ها توی عملیات تموم شده بودن، کارت به استخون رسیده بود. امیرالمؤمنین علیه السلام اومد نیرو ببره، آقا اومد نیرو ببره. خسته جنگ بود علی ابن ابی طالب که او رو کشتن. فرقش رو فهمیدی؟ 160 کشور به شما حمله کرد. اول گفتن باید مقاومت رو از پا بندازیم، چون اگر حمله به ایران بکنیم از پشت مقاومت ریشه ما رو خشک میکنه. خب مقاومت رو چجوری از پا بندازیم؟ از سوریه شروع میکنیم. از سوریه شروع کردن. عراق رو نمیتونن در نظر نگیرن. چرا؟ چون لشکر عراق هم بهی شده. حاج قاسم سلیمانی توی این مدت 8 لشکر برای حق، برای امام، برای ولی درست کرده. این فرمانده جنگ غیر اون فرمانده جنگیه که سالهای دهه 60 رو فرماندهی کرده، که بعد از فتح خرمشهر او خود اون فرمانده اول کسی بود گفت بریم صلح کنیم. از 61 تا 67 اصرار کرد به امام. تا آخر جام زر شد. این فرمانده گفت نه. دولت انقلابی ها اومد گفت من کمکت نمی کنم حاج قاسم. دولت انقلابی ها گفت نکن، من نگاهم به فرمان رهبره، زمین و زمان شده جور میکنم این جنگو اداره میکنم. اداره کرد. دولت غیر انقلابی ها هم اومد گفت منم حمایت نمیکنم. خیلی عجیبه ها، انقلابی ها و غیر انقلابی ها گفتن حاج قاسم ما با تو نیستیم. سیاستمداران انقلابی و سیاستمداران مثلا غیر انقلابی، چپ و راست، چرا تو این نقطه مشترک شدن اینها؟ این یه داستان عمیقیه، یه تحلیل جدی میخواد. حاج قاسم موند ولی جور کرد، یارانی داشت و حمایتش کردن. یه کمی تحقیق کنید در آوردن این که حاج قاسم رو چه کسانی حمایت کردن علارغم این که دولت ها گفتن نه، در میارید. کاری نداره، نمیخوام وارد مسائل جزئی سیاسی شب قدر بشم، همین کلیات رو بگیریم، تکلیف سالمون میخواد روشن بشه. فرمانده ایستاد، 160 کشور حمله کردن، نه تنها میدان مقاومت رو نتونستن از دست فرماندهی میدان یعنی ولایت بگیرن، بلکه نتونستن وارد کشور شما هم بشن، شکست خوردن. امیرالمومنین علیه السلام بعد از جنگ با منافقین و اینها که حالا مدتی بود فارغ شده بودن، حالا نوبت این بود معاویه رو سر جاش بنشونن، که خود امیرالمومنین فرمود مصداق همین آیه قرآن که امام کفر این شخصه. اومد شروع کرد صحبت کردن، اوصیکم عباد الله به تقوی الله الذی البسکم الریاش و اسبق علیکم المعاش. بعد از یک حمد مفصل امیرالمومنین، آخرین خطبه امیرالمومنینه، بعد از حمد مفصل سفارش به تقوا کرد. بعد فرمود مردم فلو ان احدا یجد الى البقاء سلما او لدفع الموت سبیلا لکان ذلک سلیمان ابن داوود علیه السلام الذي سخر له ملك الجن والانس مع النبوه وعظیم الذلفه. اگه مردم بنا بود کسی بمونه، قدرت داشته باشه، زنده بمونه، حالا 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 ها سلیمان نبی زنده میموند با اون قدرت و ملکی که داشت، حکومتی که داشت. مردم نگاه کنید، من دیگه از رو نخونم، میخوام سریع رد بشم. مردم عبرت بگیرید، مستکبرین میموندن، حکام گذشته میموندن، از خوبان امتها تا بدهای امتها همه مردن، همه رفتن. چرا نمیاد علی رو کمک کنید در مبارزه با طاغوت معاویه؟ این چرا؟ وقتی فرقش غرق خون بود فرمود سنت پیغمبر رو حفظ کنید، چون آمده بود نیرو ببره علی و باید بعد از شهادتش این نبرد ادامه پیدا می کرد. معسكر مدائن توسط امام حسن باید پر لشکر می شد، معاویه سر جاش بنشینه. ای نامرد، نامرد کسانی که محبن ولی جون عزیزن، از جونشون حاضر نیستن بگذرن. ابناء الفرائنه، عین الفرائنه و ابناء الفرائنه. فرائنه کجان؟ فرزندان فرائنه کجان؟ عین اصحاب و مدائن الرس الذین قتلوا النبیین و اطفأوا سنن المرسلین و احیوا سنن الجبارین. عین الذین صاروا بالجیوش هزموا بالالوف و عسكر العساكر. کجان مردم، شیعیان، محبین؟ کجان اونهایی که آلاف و الوف لشکر داشتن، مدتهای مدیدی هم حکومت کردن، الان کجان؟ همه مردن. پادشاهان کجان؟ در عرب، در یمن، در حجاز، فرعون‌ها کجان؟ ایها الناس انی قد بسست لکم المواعظ التی وعظ بها الانبیاء. من شما رو خیلی مردم نصیحت کردم، به نصیحتی که انبیاء امتهاشون رو نصیحت کردن. من از خودم نه حرفی نزدم، محدثون رو یادت اول روایت، اول بحث. و ادیت الیکم ما عدت الاوسیاء الى من بعدهم و ادبتم به صوتی فلم تستقیمو. من شما رو تربیت کردم، من شما رو بار آوردم، مردم لازم شد من شلاق دستم گرفتم شما رو برای تربیت، با قهر و غضب روبرو کردم. این جمله ها جمله هایی که دیگه بعدش معلوم خطبه ای نخواهد بود، مثل جمله های یه پدریه که برای تربیت بچهش همه زندگیشو گذاشته، حالا میبینه نتیجه نداده، دیگه ناامیده از تغییر فرزندش. فلم تستقیمو، شما به راه راست هدایت نشدید، استقامت نکردید. و حدو و حدوتکم به زواجر فلم تستوسقو لله انتم اتتوقعون اماما غیری. مردم شما توقع دارید یه امامی غیر از من بیاد مدیریت بکنه جامعه رو؟ یعنی چی میخواید که تو علی ابن ابی طالب نیست؟ توقع عدالت، توقع درک و فهم، توقع تیزبینی، توقع شجاعت، توقع اخلاص، توقع چی دارید؟ چی از من به عنوان امام و رهبر میخواید که من علی ندارم و دیگری داره؟ کی داره؟ اتتوقعون اماما غیری یتعبکم الطریق و یرشدکم السبیل. شما دنبال یکی دیگه میگردید هدایتتون کنه؟ ای خدا، علی داره این حرفو میزنه. الا انه قد ادبر من الدنيا ما كان مقبلا. آی مردم، اون اوضاعی که قبلا داشتیم عوض شده، پشت کرده اون چیزهایی که اقبال داشت در این دنیا. و اقبل منها ما كان مدبرا و ازم ترحال عباد الله الاخيار و با او قلیلا من الدنیا لا یبقا بکثیر من الاخره فلا یفنا ما ذر اخواننا الذین سفکت دماؤهم. بعد شروع میکنه از برادرانش، از همرزمانش، از مؤمنین واقعی، از شیعیان واقعی سخن گفتن. کجان این برادران؟ یسیغون الغصص. کجان اون شیعیان پا به کاری که تمام قلبشون قصه بود، درد بود، ولی پای کار بودن؟ با وجود قصه ها، با وجود درد ها، با وجود غم ها پای کار بودن. امروز سعی میکنن قصه ها رو و درد ها رو که خیلی حقیرتر از قصه های صدر اسلامه. کجا آقایی داری میکنی جوان امروز؟ تو میتونی مقایسه کنی این دوره رو با دوران زجر و شکنجه علی ابن ابی طالب که بگه بابا مردم از مرز رد شده اومده روستا غارت کرده، خلخال از پای یک زن یهودی در آورده، اگر یه مرد بشنوه ملامت نداره اگر جان بده؟ یعنی غیرت دیگه از این کشور رفته. علی داره داد میزنه یکی از خودش دفاع کنه؟ شما اصلا این حرفا رو نمیتونید بفهمید. تا گفتن حرم زینب کبرا به خطر افتاده، میلیون ها نفر اومدن گفتن امام اجازه بده ما بریم. شما نمیتونید بفهمید دوران علی یعنی چی. علی میگه چرا ناموستون دفاع نمی کنید؟ نمیتونید شما جوان ها قربت علی رو بفهمید. از جنگ آمده نامرد ابن ملجم، الان نزن علی خسته جنگه، زخم برداشته درد جنگیه که از فرط بیاری به کوفه اومده برای بردن یار. شما جوانا اصلا نذاشتید امامتون بره میدان. کاش شما ها بودید اون روز کوفه، کاش بودید، کاش بودید علی اینجور اینگونه زجر آور سخن نمی گفت. یشربون رنق، کجان اون یارانی که خونابه خون دل خوردن ولی استقامت کردن. قد والله لق الله فوقاهم اجورهم، رفتن کشته شدن با خدا ملاقات کردن، خدا اجر اونها رو داد. و اهلهم دار الامن بعد خوفهم، اونها رو با شهادت برد در دار امر. بعد گفت این اخوانی الذین رکبوا الطریق، کجان برادران من که رهوار مبارزه بودن همیشه. و مزو علی الحق، این عمار این ابن تیهان این از شهادتین، دونه دونه یارانش رو صدا زد کجاست عمار، کجاست ذو شهادتین، این نظراهم من اخوانهم الذین تعاقدوا الی المنیه و ابردوا برؤوسهم الی الفجره، کجان کجان عزیزان دل من که با همه وجودشون جان بازی کردن اما پیمانشون رو نشکستن، کجان اونها که سرهاشون رو بردن، سرهاشون رو بردن برای سلاطین و برای فجره. بعد شروع کرد به صورت خودش زدن و بلند بلند علی گریه کردن. او وحل اخوانی الذین تلو القرآن فاحکمو، کجان وای بر برادران عزیز من که اونها بودن که قرآن رو میخوندن، احکام قرآن رو محکم و استوار برقرار میکردن. و تدبر الفرض و فاقامو، دستورات الهی احکام الهی رو اقامه میکردن. کجان اونها؟ احی السنه، کجان اونهایی که سنت پیغمبر رو احیا کردن. و امات البدعه، و بعد شروع کرد گفت مردم الجهاد الجهاد الجهاد، بریم مردم برای جنگ. این آخرین خطبه امیر المؤمنین. حالا فهمیدی چرا شمشیر به فرق علی خورد؟ گفت فست و رب الکعبه، من اومدم لشکر ببرم، هیچ کس منو اجابت نکرد. حالا فهمیدی چرا علی گفت مردم امشب مسجد کوفه بمونید؟ پیغمبر فرموده اجتماع کنید در مسجد شب قدر، اینجا هم مسجد کوفه است، احیا بگیریم. چرا کسی نموند تو مسجد؟ گفتن دور علی باشیم، علی ما رو میبره جنگ، علی ما رو میبره جنگ. از ترس شمشیر علی، از ترس سبقه جهادی علی، علی رو تنها گذاشتن. یه ذلیل اشقل آخرین بلند شه بیاد شمشیر به فرق علی بزنه. امسال چه سالیه؟ لا اله الا الله. میدونی من یاد کجا افتادم؟ یاد مدینه افتادم. تو بستر افتاده بود زهرای مرضیه، زنهای رزمنده ها مهاجر و انصار اومدن عیادت فاطمه اطهر، شب قتل پدرمه، چرا از مادرم حرف نزنم؟ خالیه امشب جای فاطمه. اون شب تا آخرین لحظه بالای سرت نشسته بود زهرای اطهر، مادر امشب علی چشم میگردون، کی میاد به استقبالش؟ اومدن عیادت حضرت زهرا، گفتن یا فاطمه عیادت، گفتن فاطمه کیف اصبحت، حالت چطوره؟ خانم برگشت فرمود من امروز جوری صبح کردم
که متنفر از دنیای شما و شوهران شما. شوهران اینا که منافقین نیستن، اینا مهاجر و انصار رزمندن، هم رزمای علیان. من از همتون متنفرم. چرا؟ چرا؟ برگشت فرمود میدونید چرا شوهران شما علی رو بر نتابیدن؟ چرا حق علی رو به علی ندادن؟ نقمو والله منه نکیر سیفه.
تمام مشکل اینا ضرب شمشیر علی بود. حالا فهمیدی چرا فاطمه کشته شد؟ گفتن اگر فاطمه زنده بمانه باید بریم پای رکاب علی. بعد پیغمبر فقط علیه که سنت شمشیر و مبارزه و جهاد پیغمبر رو ادامه بده. گفتن یه نفر خیلی هوادار علیه، کی میزنه اینو؟ نقشه کشیدن کی اینو از سر را بر میداره. گفتن به مهاجر و انصار بگیم هیچ که حاضر نیست، تو بگه به زهرا. همه احترام زهرا رو نگر میدارن. اینا دیدن قام الیها، پیغمبر بلند میشه چند قدم میدوه به پای فاطمه، او رو جای خود میشونه. چیکار کنیم پس؟ یه نقشه‌ای کشید اون ملعون. گفت من یه قبیله‌ای میشناسم، اونا این زمان میان تو مدینه، قبیله بنی اسلم. اونا اشرار اطراف مدینه بودن، اومدن به اونا گفتن شما برید بیعت بگیرید. چرا از خودتون نمیرید؟ حالا شما برید، هر چی هم میخواید از بیت المال بردارید. در انبارا رو باز کردن، سیرشون کردن، گفتن برید حالا بیعت بگیرید. گفتن از کی بیعت بگیریم؟ گفتن از علی. حال ما نمیریم، ما با علی در نمیافتیم. گفتن نه، نگران نباشید، علی به پیغمبر قول داده شمشیر نکشه.
خب بس چرا خودتون نمیرید؟ برید.
ما نمیتونیم بریم. ما کسی که لگد به در بزنه به راحتی باخته ای به خاطر، ما کسی که هیزم بیاره در خانه پیغمبر رو با آلش و آتش بزنه، از اینا که نداریم مدینه. برید.
ما کسی که وایس پشت در شروع کنه ناسزا به علی گفتن نداریم.
حالا فهمیدی اصلا فرقی پیدا میکنی تو بین کشته شدن زهرا و کشته شدن علی؟
در هر دو موضع دعوا سر مبارزه علی ابن ابی طالبه. علی ابن ابی طالب و بچه ها فقط کشتن چون اومده بود نیرو ببره برای جنگ.
نامرد اونایی که میگن باید دست از جنگ امروز برداریم، نامرد. به والله اگر مدینه بودن جز به کسانی بودن که آهسته هیزم میذاشتن و میرفتن،
بعد وای میستادن از دور نگاه میکردن. زهرای مرضیه ناله میزد، اینا گریه میکردن، گریه هم میکردن.
مگه حسینش نبود؟ لا اله الا الله. بسه،
خواستم ریشه زخمو بفهمی. حالا بیا کنار علی ابن ابی طالب، هی از هوش میره، هی به هوش میاد.